دوستان عزیز سلام، به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. آیا توقعات و اهداف افغانها بعد از 18 سال حضور ناتو در افغانستان برآورده شده است؟ در این زمینه در خلال برنامه امشب گزارش مفصلی را تقدیمتان می داریم. اما نخواست حفیظ آصفی با مشروع اخبار.
سلام، شب همه شما بخیر. طالبان در تازه ترین واکنش به لغو مذاکرات صلح میان نمایندگان امریکا و طالبان از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواستار توضیحات درباره انگیزه این تصمیم آقای ترامپ شده اند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته است که این گروه به گونه رسمی از ایالات متحده خواسته است تا درباره لغو این مذاکرات وضاحت بدهد. نمایندگان ایالات متحده و امریکا پس از 9 دور مذاکرات پیشنویس توافق صلح میان دو طرف را تهیه کردند. اما پس از حمله انتحاری طالبان در کابل که منجر به کشته شدن یک نظامی امریکایی شد، رئیس جمهور ترامپ این مذاکرات را لغو کرد. با این حال حکومت افغانستان تاکید دارد که یگانه راهی موجود برای پایان بخشیدن جنگ 40 ساله در این کشور مذاکرات سیاسی بین الافغانی است. ولسوالی کران منجان بدخشان در شمال شرق افغانستان پس از نزدیک به 2 ماه از اداره گروه طالبان بیرون شده و کنترل را نظامیان افغان دوباره به دست گرفتند. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان امروز بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت که پس از چندین روز درگیری نیروهای پلیس محلی در همکاری با مردم موفق شدند طالبان را از این ولسوالی برانند. وزارت دفاع ملی افغانستان در اعلامیه گفته است که این ولسوالی در پی قیام مردم محل و در همکاری با نیروهای امنیتی و دفاعی افغان از وجود طالبان پاک سازی شده است. مقام‌های امنیتی بدخشان میگویند که قرار است نیروهای بیشتر برای تامین امنیت این ولسوالی اعزام شود. ولسوالی کران منجان بدخشان 2 ماه پیش در 2 ماه اسد سال روان به تصرف طالبان در آمده بود و طالبان در این 2 ماه کنترل معدن لاجورد این ولسوالی را نیز در اختیار داشتند. امریکایی ها روز چهارشنبه از 18 سال روز حملات 11 سپتامبر سال 2001 که منجر به کشته شدن حدود 3000 نفر شد یاد بود میکنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قرار است در مراسم رسمی پنتاگون شرکت کند، جایی که خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر نیز در آن حضور خواهند داشت. انتظار می رود صدها نفر از بازماندگان قربانیان این حملات نیز در نیویورک در محلی که زمان برج‌های دوگانه موقعیت داشت و در 11 سپتامبر سال 2001 مورد حمله قرار گرفت تجمع کنند. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا هم قرار است در مراسم دیگری در پنسیلوانیا اشتراک کند. حملات 11 سپتامبر مرگبارترین حملات به خاک آمریکا پس از سال 1941 بود، حادثه‌ای که تصور آمریکایی‌ها را نسبت به امنیت جهانی برای همیشه تغییر داد. این حادثه سبب شد تا جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت امریکا جنگ علیه تروریسم را اعلام کرده و نیروهای نظامی خود را به افغانستان اعزام کند. اما با گذشت 18 سال نیروهای امریکایی هنوز هم در افغانستان درگیر جنگند، درگیری که به طولانی ترین جنگ امریکا تبدیل شده است. پایان دادن به این جنگ از تعهدات انتخاباتی آقای ترامپ قبل از رسیدن به ریاست جمهوری امریکا بود. با آنکه تلاش‌ها برای صلح با طالبان در جریان حکومت او آغاز شد، اما هنوز نتیجه نداده است. روند گفتگوهایی از زلمه خلیزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با گروه طالبان و دنبال کشته شدن یک سرباز امریکایی در کابل از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا متوقف شد. آقای ترامپ گفت که مذاکره با طالبان در حالی که به کشتار غیر نظامیان و سربازان امریکایی ادامه می دهند امکان پذیر نیست. ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ناوقت سه‌شنبه دستوری را صادر کرد که بر اساس آن وضع تظاهرات را بر افراد و گروه‌های مظنون علیه دولت آمریکا ساده می‌سازد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که این فرمان تازه رئیس جمهور تلاش برای مبارزه با تروریسم را تقویت می‌کند. این فرمان که یک روز قبل از 18 سال روز حملات 11 سپتامبر صادر شد که به گفته وزیر خارجه آمریکا یک اقدام بسیار مهم در مبارزه با دهشت افغانی است. بر اساس این دستور رئیس جمهور ترامپ، وزارت‌های خارجه و خزانه آمریکا حال اجازه دارند تا رهبران گروه‌های دهشت افغانی و مظنون را بدون ارتباط آنان به حملات دهشت افغانی مشخص و هدف تعزیرات قرار بدهند. علی ربیعی یک سخنگوی رئیس جمهور ایران گفته است که پس از کنار رفتن جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، اداره دونالد ترامپ ممکن فرصت پیدا کند تا به گفته او با عملکرد کمتر جانبدارانه با ایران معامله کند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
آقای عربی در یک پیام تویتر خود نوشته است که جان بولتون ماها پیش وعده داده بود که ایران تا 3 ماه دیگر نخواهد بود، اما ما هنوز ایستاده ایم و او رفته است. همانگونه که همه ایران ستیزان یکایک صحنه را ترک کردند. با اخراج بزرگترین حامی جنگ و تروریسم اقتصادی، قصر سفید با مانع کمتری برای درک واقعیت‌های ایران مواجه خواهد بود. این مقام ایرانی همچنان جان بولتون را به مثابه آنچه او خوانده است نماد از خط مشای احمقانه آمریکا خطاب کرده است که در مقابل ایران خصومت داشت. جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا روز سه شنبه با درخواست رئیس جمهور ترامپ از موقفش استعفا داد، اما در پی کنارگیری آقای بولتون، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که کنارگیری مشاور پیشین امنیت ملی موجب تغییر پالیسی خارجی ایالات متحده نخواهد شد.
ادامه خبرها. دامنیک راب وزیر خارجه بریتانیا امروز چهارشنبه نگرانی خود را در مورد شهروندان دو تابعیتی بریتانیایی که در ایران در توقیف به سر می‌برند بیان کرد. وزارت خارجه بریتانیا با نشر اعلامیه همچنان نگرانیش را در مورد چگونگی وضعیت زندگی شهروندان بریتانیایی که در ایران در توقیف به سر می‌برند بیان کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه بریتانیا آمده است که دامنیک راب صبح چهارشنبه با سفیر ایران مقیم آن کشور ملاقات کرده و نگرانی خود را در مورد شهروندان دو تابعیتی بریتانیایی که در ایران به سر می‌برند بیان کرده است. اما مقام های ایرانی تا حال در مورد نگرانی وزیر خارجه بریتانیا تبصره‌ای نکردند. شمار دقیق شهروندان بریتانیایی ایران تبار که در ایران زندانی هستند مشخص نیست، اما بر اساس گزارش ها شماری از شهروندان بریتانیایی ایران تبار که برای بازدید نزدیکانشان به ایران سفر کرده اند به دلایل مختلف از جمله اتهام جاسوسی توقیف شده اند. عربستان سعودی وعده انتخاباتی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل را در مورد ضمیمه کردن بخشهایی از کرانه غربی به خاک اسرائیل محکوم کرده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
آقای نتانیاهو روز سه‌شنبه گفت در صورت پیروزی در انتخابات هفته آینده قلمرو اسرائیل را تا دره اردن گسترش خواهد داد. عربستان سعودی این اظهارات را بسیار خطرناک توصیف کرده و گفته است که چنین وعده های انتخاباتی نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد است. با این حال اظهارات آقای نتانیاهو در داخل اسرائیل بیشتر به عنوان یک شعار تبلیغات انتخاباتی بازتاب یافته است. در همین حال فلسطین گفته است هر اقدامی در راستای عملی کردن این گونه تعهدات انتخاباتی غیر قانونی خواهد بود. سازمان ملل متحد نیز گفته است که چنین اقدامی فرصت برای گفتگوهای صلح را از بین می برد. کرانه غربی از سال 1967 تا کنون از سوی اسرائیل اشغال شده، اما این کشور تا حالا مناطق مربوط به این حوزه را شامل خاک خود نکرده است. فلسطین تمام این منطقه را از خود می داند. با این حال یک سخنگوی سازمان ملل متحد گفته است هر گونه اقدام اسرائیل برای افزودن این مناطق به خاک خود رسمیت قانونی بین المللی نخواهد داشت.
و خبر آخرین که یک محکمه در اسکاتلند در امروز چهارشنبه حکم صادر کرد که بر اساس آن اقدام بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا مبنی برای تعلیق پارلمان آن کشور غیر قانونی پنداشته شده است. قضات این محکمه دستور صدر اعظم بریتانیا را به صورت کامل لغو نکردند، اما گفتند محکمه عالی بریتانیا باید در مورد تصمیم بگیرد. حکومت به رهبری بوریس جانسن از حکم این محکمه انتقاد کرده و گفته است که در مورد استیناف طلب می شود. تعلیق 5 هفته‌ای پارلمان بریتانیا از دیروز سه شنبه مریول اجرا شد. این بود خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل های مرتبط به انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. حال شما را دعوت میکنیم به گزارش های این بخش. کابل از طالبان خواسته است که برای آغاز مذاکرات صلح انعطاف نشان بدهند. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که حکومت هنوز هم معتقد است که جنگ افغانستان از طریق گفتگوهای سیاسی حل خواهد شد. از جانب دیگر، سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که این گروه از امریکا خواسته است که درباره توقف مذاکرات صلح توضیحات بدهد. سید حسیب مودودی از کابل چنین گزارش می‌دهد.
طالبان در تازه‌ترین واکنش علیه لغو مذاکرات این گروه با امریکا خواستار توضیح درباره علل و عوامل این تصمیم دونالد ترامپ شدند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که این گروه به گونه رسمی از امریکا خواسته است که در این باره وضاحت بدهد.
این مذاکرات عالی مذاکرات طالب و امریکا نیست. شما دیدین که در مذاکرات ملل متحد، ممالک ابرقدرت جهان، همسایه ها همگی شریک است. در این پروسه 16 مملکت امضا میکرد، وزیرای خارجهش میامد.
نمایندگان امریکا و طالبان پس از 9 دور مذاکرات تا 4 روز پیش در آستانه یک توافق قرار داشتند که در نهایت از سوی دونالد ترامپ منسوخ شده اعلام شد. در این میان حکومت افغانستان میگوید که کابل هنوز هم باورمند به پایان جنگ 40 ساله این کشور از راه مذاکرات سیاسی است.
حالا هم موقف ما بسیار واضح است. ما جنگ را حل نمیدانیم. در صورتی که یک زمینی واقعی و صادقانه برای رسیدن به صلح و ثبات از رهگذر دیالوگ بین الافغانی و از رهگذر مسالمت آمیز فراهم شود، دولت افغانستان طبعا از چنین فرصتی با عنوان یک دولت مسئول استفاده خواهد کرد و ما تلاش خواهد کردیم که جنگ و خشونت در افغانستان متوقف شود و صلح و ثبات از رهگذر دیالوگ بین الافغانی فراهم شود.
افزایش حملات طالبان یکی از عواملی بود که دونالد ترامپ گفته است سبب لغو مذاکرات با این گروه شد. آگاهان میگویند که طالبان با کاهش خشونت ها باید آمادگی مذاکرات با کابل را بگیرند.
اینا جنگ تشدید کردن، بالای جنگ اینا سرمایه گذاری کردن، فکر کردن که هر قدر اینا بالای ولایت و ولسوالی و اینا تعرض کنن اینا منفیت زیاده یا زیاده به دست میاره.
در همین حال سازمان ملل متحد نیز با نگرانی از افزایش جنگ و خشونت ها در افغانستان میگوید که یگانه راه حل این بحران آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت و گروه طالبان است. سازمان ملل متحد همچنان اعلام کرده است که آماده کمک و پشتیبانی از گفتگوهای بین الافغانی است.
شنوندگان گرامی، طبق تازه‌ترین گزارش ها امروز نیروهای افغان عملیات تهاجمی را علیه پایگاه داعش در ولسوالی اچین در نزدیکی خط دیورند برا انداختند. خبرنگار ما زیار رحمان حسرت در جلال آباد است که مستقیما با ما در تماس هستند. سلام آقای حسرت، لطفا بگوین که نیروهای افغان در این تهاجم آیا نیروهای ائتلاف هم همکاری میکنن یا اونا به تنهایی اقدام کردن؟
بله نسیل جان، نیروهای مشترک افغان برابری نیروهای یهودی ملی امروز عملیات ضد گروه داعش در ولسوالی سرحدی اچین آغاز کردند. مقامات در ننګرهار میگویند که نیروهای مشترک افغان و نیروهای هوایی ماموریت قاطع نیز همکاری میکنند، ما در صورتی که نیاز وجود داشته باشد. مقامات میگویند که این عملیات در دره بندر، یکی از دره مزدحم ولسوالی اچین که در مساحت 40% جغرافیه ولسوالی اچین تشکیل میده آغاز شده است. این عملیات به هدف سرکوبی گروه داعش و از بین بردن آخرین پایگاه های این گروه در بندر آغاز شده و مقامات میگویند که تا شام امروز نیز با هیچ نوع مقاومتی از سوی گروه داعش با نیروهای مشترک افغان صورت نگرفته.
اما آقای اسد، با منظورت از تلفات و خسارات چیز معلومات به دست داری؟
نه خیر، هنوز چون درگیری صورت نگرفته به همین دلیل خسارات و تلفاتی نیز در پی نداره، ولی مقامات میگویند که در مناطق دورافتاده درای بندر ولسوالی اچین در امتداد خط دیورند اعتبای پاکستانی، چیچنیایی، تاجکستانی و ازبکستانی مربوط به گروه داعش با فامیل‌های خود حضور دارند و هدف عملیات دسترسی به همین مناطق است که این چند
در نظر گرفته شده که عملیات صورت بگیره.
مسائل مثلا که منطقه را به کلی تصفیه کنند.
تشکر. خب با تعقیب گزارش‌های مربوط به افغانستان و همچنان به دنبال توقف گفتگوهای صلح بین امریکا و طالبان، وزارت دفاع افغانستان طرح تازه‌ای را برای پاکسازی ولایت از وجود حراس افغانان روی دست گرفته. معاون سخنگوی وزارت دفاع از افزایش بی سابقه عملیات‌های هوایی و زمینی در برابر حراس افغانان صحبت کرده و میگوید که در چند روز گذشته تلفات طالبان نسبت به سالهای قبل تقریبا 63% افزایش یافته. مقامات آن وزارت از بازپسگیری یک معدن از طالبان در ولسوالی کرانمنجان ولایت بدخشان نیز خبر می دهند. بیاین که تفصیل بیشتر از خبرنگار ما جلال میرزاد بشنویم.
افزایش نبردها در ولایت‌های شمال افغانستان بی پیشینه هستند. هم نیروهای امنیتی این کشور و هم طالبان عملیات‌هایشان را نسبت به هر زمانی دیگر افزایش دادند. هرچند روز گذشته ولسوالی های وردوج، یمگان و کران منجان بدخشان را نیروهای امنیتی افغانستان پس از سالها از وجود طالبان پاکسازی کردند، اما از سوی دیگر طالبان نیز بر مراکز ولسوالی های درقد و ینگی قلعه ولایت تخار حمله ور شدند.
فعلا ما عملیات ها را بگونه ای را اندازی میکنیم که ولایت ها بگونه 100% از وجود طالبان پاکسازی شد. طالبان را تا آخرین جاها تعقیب میکنیم. نمیگذاریم مثل جای دیگه که مثلا یک ولسوالی زمان آزاد میشه یا فرار میکنن به ولسوالی دیگه، ما یا را بگذاریم به ولسوالی دیگه آزاد گشت و گذار کنه، یا ما تعقیب میکنیم، یا تسلیم شون یا نابود میشن یا بالاخره به جنگ خود باید پایان بدن.
آمارهای وزارت دفاع ملی افغانستان نشان میدهند که در یک شبانه روز 16 عملیات زمینی و هوایی در برابر حراس افغانان در ولایت‌های شمال افغانستان راه اندازی شدند. این وزارت میگوید که این عملیات ها فشار بی پیشینه را بر طالبان وارد کردند. اما از سوی هم طالبان در ولایت های کندوز و بغلان حمله هایشان را شدت بخشیدند که در نتیجه آن روزها شهر پلخمری در محاصره این گروه قرار داشت و شهرهای کابل و بغلان تا اکنون بسته است.
در بغلان مرکزی خیلی ها خراب است و خانه هایشان را ترک کردند و بعضی از کسا کس بعضی از فامیلاشون از دست دادن.
نور رو شده که نور زای منطقه ما آمده نمیتونستیم، خانه ما ایلا بود، دروازه خانه ما ایلا بود، خانه در گرفته ما آمده نمیتونستیم نمیشه. حالا هم همه نداریم، نمیشه آمدیم فامیلی خانه ما در شهر است، اما نداریم در شهر هستیم که چی تو کنیم.
وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که فشار عملیات ها بر طالبان در ولایت های بدخشان سبب شدند که طالبان در ولایت های دیگر حملات را راه اندازی کنند. این وزارت از آغاز عملیات ها در ولایت بغلان نیز سخن می زند. اما برخی از کارشناسان می گویند که دست به دست شدن ولسوالی ها نتیجه دیگری به جز از تلفات غیر نظامیان نخواهند داشت.
ما منطقه را می گیریم ولی تصفیه نمی کنیم. اطرافش تصفیه نمی کنیم، دشمن را تعقیب نمی کنیم. قانون نظامی همین از زمانی که دشمن شما به شکست مواجه سمده تا زمان تعقیبش میکنین که یا کاملا از بین بره یا تسلیم شه.
پیش از این رئیس جمهور و نظامیان ایالات متحده آمریکا از افزایش بی پیشینه فشار بر طالبان سخن گفتند و بر ادامه همکاری با نیروهای امنیتی افغانستان تاکید کردند.
همچنان 18 سال از حادثه 11 سپتامبر و حضور نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان سپری می شود. ایالات متحده با هدف مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم در افغانستان حضور یافت. از خبرنگار ما سمسام سیرت می شنویم.
از نظام نوین افغانستان 18 سال می گذرد، اما هنوز گروه های تروریستی در این کشور فعالند و نابسامانی های اجتماعی نیز وجود دارد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای آمریکا گفت که حضور ائتلاف جهانی به رهبری ایالات متحده در افغانستان سبب شد که این کشور از شر طالبان رهایی یابد و افغان ها در فضای آزاد کشورشان را بسازند. آقای صدیقی افزود که در حال حاضر طالبان در افغانستان حاکمیت ندارند، اما وی تاکید کرد که تا زمان شکست کامل گروه‌های تروریستی و افراطی در افغانستان باید مأموریت مشترک ناتو، ایالات متحده و افغانستان ادامه یابد تا بار دیگر این کشور پایگاه امن برای گروه‌های تروریستی نگردد.
ما کشور آزاد هستیم، جمهوریت داریم و میلیون ها افغان در زیر سایه جمهوریت به گونه آزاد و آزادانه زندگی میکنند. اما بله، موجودیت طالبان تروریست ها هنوز هم در افغانستان هستند. باعث گروپ های تروریستی هنوز امنیت ما را تهدید میکنند. ماموریت مشترک ما بعد از 18 سال هنوز به پایان نرسیده. هنوز هم شبکه حقانی، القاعده، طالبان، داعش امنیت ملی افغانستان و امریکا و سایر متحدین ما را تهدید میکنند. نیاز است که به این مبارزه مشترک بپردازیم و این قید زمان نسازیم.
آقای صدیقی حادثه 11 سپتامبر 2001 را تکان دهنده خواند و گفت که حکومت افغانستان همواره در کنار ایالات متحده و غرب برای مبارزه با تروریسم استاده و از کمک‌های آنان سپاسگزاری کرده است. اما اعضای ولسی جرگه و تحلیلگران سیاسی و روابط بین‌الملل در مورد افغانستان پس از 11 سپتامبر چه میگویند؟ هلمند رئیس کمیسیون روابط بین‌الملل ولسی جرگه با صدای آمریکا گفت که افغانستان در بخش‌های علمی، سیاسی و دیپلماتیک دستاوردهای خوب در 18 سال اخیر داشته است، هرچند به گفته وی آنچه که توقع مردم بود برآورده نشد. اما آقای هلمند افزود:
قبل از 11 سپتامبر مردم ما در حالتی بود که هیچ نمی‌فهمیدیم که چه زمانی از این وضعیت خلاص می‌شویم. اما با آن هم زمانی که نیروهای ائتلاف و آمریکایی و ناتو به افغانستان آمدند، توقعات ما بلند بود که باید در چند سال افغانستان در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تعلیمی ترقی کند. اما پیشرفتی را که مردم می‌خواست به دست نیامد.
اکرم عارفی استاد علوم سیاسی به صدای آمریکا گفت که توقع افغانستان از حضور غرب و به ویژه ایالات متحده در این کشور برآورده نشده است و ایالات متحده نیز آنچه را که هدف تعیین کرده بود به آن نرسیده است. آقای عارفی افزود که ایالات متحده با شعار مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی و سرکوب این گروه‌ها وارد افغانستان شد، اما به آن هدف نرسید و حتی بعضی از گروه های افرادگرا در 18 سال گذشته قوی تر نیز شدند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
طبق گزارش خبرنگاران ما، شهرهای قندهار، اروزگان هنوز هم مسدود بوده و اهالی آن ولایات با مشکلات مواجه هستند و از جانب دیگر قرار است که عملیات تهاجمی در ولسوالی اچین بر ضد داعش آغاز گردد. حال هم توجه کنین به گزارشی که خبرنگار ما عبدالحی ورشان در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری فرستاده است.
به اساس تقویم انتخاباتی، تمام مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی تا 22 سنبله و تمام ولایات کشور انتقال می‌یافت. اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا امروز فقط به 21 ولایت مواد حساس و غیر حساس انتقال یافته است و تلاش وجود دارد تا یکی دو روز دیگر مواد انتخاباتی به همه ولایت انتقال یابد. عبدالعزیز ابراهیمی، یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات، شام امروز در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که مسئله عقب ماندن کمیسیون از تقویم انتخابات صحت ندارد.
مطابق تقویم و پلان انتقال مواد اساس، تقویم نزدیک به 21 ولایت افغانستان مواد اساس و غیر اساس انتقال داده. تلاشی است تا 2-3 روز دیگه به 26 ولایت افغانستان انتقال بدیم و تا آخر هفته آینده به تمام 34 ولایت افغانستان مواد اساس و غیر اساس انتقال پیدا بکنه.
آقای ابراهیمی با ادامه گفت که مشکل امنیتی که در نتیجه دوام جنگ در برخی ولایات روند انتقال مواد انتخاباتی را مختل کرده بود، فقط اینقدر تأثیر داشت که انتقال مواد از طریق زمین به فضا تغییر کرده است و در کل در تقویم انتخابات کدام تغییری به وجود نمی آید. اما تیکت های انتخاباتی و نهادهای نظارت انتخاباتی به عنوان شرکای انتخابات میگویند که کمیسیون مستقل انتخابات نتوانسته است که زمان سنجی درست بکند و وضعیت امنیتی و سیاسی کشور را ارزیابی نماید و در حال حاضر از تقویم عقب مانده است و در برخی موارد مرتکب نقض تقویم هم شده است. عارف کیانی سخنگوی تیکت انتخاباتی امنیت و عدالت به رهبری آقای نبیل میگوید که کمیسیون از تقویم انتخابات عقب مانده است و به عنوان شریک انتخاباتی نگرانی دارد که کمیسیون بتواند روند انتخابات را به گونه شفاف مدیریت نماید.
بله متاسفانه کمیسیون انتخاباتی از تقویم انتخاباتی عقب هستند و عقب بودن کمیسیون انتخاباتی از تطبیق تقویم به این معناست که اینا ظرفیت تطبیق پروسیجرهای مرتبط به انتخابات در داخل کمیسیون انتخاباتی ندارم.
اما نیازهای نظارت انتخاباتی با توجه به عقب ماندگی کمیسیون از تقویم انتخابات ابراز شک می نماید که کمیسیون با ظرفیت موجود بتواند انتخابات پیشرو را به صورت سالم و شفاف برگزار نماید. محمد نعیم ایوبزاده رئیس نیاز نظارت انتخاباتی موسوم به دفاع گفت که کمیسیون از تقویم نه تنها اینکه عقب مانده است بلکه مرتکب نقض تقویم هم شده است.
زمان درست مدیریت نشده و برخی از مواد تقویم هم نقض شده، گویی میتواند تاثیرات منفی برای کیفیت کارشان داشته باشه و آمادگی های 100% نتانند بر برگزاری انتخابات قابل قبول فراهم کنند.
حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات به روز چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها گفت که انتقال مواد انتخاباتی مطابق پلان عملیاتی کمیسیون در دو روز باقی مانده از طریق هوا و زمین به 34 ولایت کشور انتقال می یابد و هیچ گونه نگرانی از پس ماندن از تقویم وجود ندارد، بلکه مطابق تقویم این روند انتقال مواد انتخاباتی تکمیل می گردد. نیازهای ناظر انتخاباتی و سخنگویان تیکت های انتخاباتی در حالی از نقص و عقب ماندگی از تقویم انتخابات ابراز نگرانی میکنند که گروه طالبان چند قبل گفته بودند که آنها تلاش میکنند تا روند انتخابات ریاست جمهوری پیشرو را اخلال نمایند. اکنون که کمتر از 18 روز تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی نمانده است، گروه طالبان کماکان به حملات تهاجمی خود در برخی ولایات تشدید بخشیدند. دیده شود که تا ششم میزان روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وضعیت امنیتی کشور چگونه انکشاف میکند.
و ایالات متحده دیتابیس نظارت بر دهشت افغانی را ایجاد کرده است. سبا شاخان خبرنگار صدا آمریکا گزارش دارد که عبدالواجد عادل به توجه میرساند.
فکر می شود در لیست نظارت بر دهشت افغانان وزارت امنیت داخلی ایالات متحده بیشتر از 1 میلیون نام خارجی ها و اتباع امریکایی گنجانیده شده باشد. با آنکه این لیست مانع پرواز کسی نمی شود، لیکن می تواند محدودیت های بر سفر آنها وضع کند. یک گروه 23 نفری از مسلمانان امریکایی علیه حکومت در مورد لیست اقامه دعوا کرده، مدعی شدند که آنها نمی توانند به قدر کافی علیه شمولیتشان در لیست به دفاع بپردازند. در این ماه یک محکمه فدرال با صدور حکم لیست را غیر قانونی خواند. حسن شبلی از مدعیان شامل لیست است.
I've been waiting 15 years for this victory. For 15 years been harassed and targeted by the government.
برای 15 سال انتظار کشیدم. در این 15 سال از سوی حکومت تخویف شده و هدف قرار گرفتم. بانکه هیچ تقصیری ندارم. مانند اتباع درجه 2 دانسته شده، هراسان و انگشت‌نما شده و مانند یک مجرم با من برخورد شده است.
انتقاد کنندگان از دیتابیس دهشت افغانی وزارت امنیت داخلی به شمول شورای روابط اسلامی و اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکایی میگویند لیست معیارهای گنگ دارد، مرموز است و اسمای کسانی در آن درج است که نباید در آن می بود. با آن هم تعدادی از قانونگذاران ایالات متحده این لیست را برای امنیت آمریکا حیاتی می دانند. از جمله سناتور تد کروز جمهوری خواه می گوید:
We are facing a global war on terror. We are facing
ما با نبرد جهانی با دهشت افغانی مواجه هستیم، خاصتا دهشت افغانان تنرو اسلامی، کسانی که امریکاییان را به قتل رساندند، متحدین ما را به قتل رساندند. ما باید در این مورد مصمم و مراقب باشیم تا از دهشت افغانی جلوگیری کرده و آن را قبل از وقوع خونسا سازیم.
انتونی ترنگا قاضی فدرال میگوید برنامه دیتابیس در نحوه فعلی آن نمیتواند حقوقی را تامین کند که برای اتباع آمریکایی در قانون اساسی کشور درج شده است. لینا ماسری مدیر عمومی عدلی در شورای روابط اسلامی ایالات متحده کیر میگوید هرگاه نام کسی در لیست پدیدار شود با آنکه از آن کشیده شود هنوز سوابق آن در دیتابیس باقی میماند و راهی برای دور کردن آن وجود ندارد.
So having records expunged in the terror screening database of everybody who's been listed in the watch list
از این رو سوابقی که در دیتابیس دهشت افغانی افرادی که اکنون از لیست خارج شده رسیده است و شامل مشتریان ما نیز می‌گردد باید از بین برده شود.
حکم قاضی فدرال به این معنی است که مدعیان و موکلینشان باید تغییراتی را در پروگرام دیتابیس پیشنهاد کنند. فیصله نهایی در اواخر این ماه توقع می رود.
شنوندگان گرامی، این بود دستاوردهای برنامه خبری رادیو آشنا تا این ساعت. سری بزنید به وبسایت دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوید. شب و روز شما بخیر.
دا واشنگتن دی، تاسو د امریکا غږ